به نام خدا. گفتگست جنگ تحمیلی، مشق سربازی، مقاطع مختلف جنگ 8 ساله عراق با ایران رو از زبون جوانایی روایت میکنه که حفظ وطن و ایمان براشون نقطه تردید نبود.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و درود بر روان پاک شهدا، روز 31 شهریور 1359 ما با یک عملیات به قول معروف گسترده هوایی عراق علیه کشورمون مواجه بودیم. تقریبا روز از نیمه گذشته بود و صدای انفجارهای پیاپی بمب‌هایی که هواپیماهای عراق در منطقه شهرستان ما می‌ریختن به گوش می رسید و ما این رو با چشم می دیدیم. خیلی وحشت کرده بودیم و خیلی هم ترسیده بودیم. حتی درگیری های هوایی بین هواپیماهای پایگاه شکاری 4 دسفول و هواپیماهای عراق هم تو آسمان دقیقا خاطرم هست. در طول 3 روز که از مهر می گذشت، ارتش عراق پیشروی زیادی به سمت چپه شوش کرده بود، طوری بود که گلوله‌های توپ و خمپاره اون تمام مناطق روستاهای اطراف شهر رو از جمله شهرکی که ما نشسته بودیم رو می‌زد. یکی از روزها که یگان مرزی به قول معروف بعد از اون تجاوز تونسته بود تعدادی از نفراتشون نجات بده و از رودخونه کرخ عبور بکنه، به منطقه ما رسیدن. متاسفانه ادواتی که آورده بودن میگفتن که ما نزدیک 3 روز گرسنه و تشنه داریم در حال جنگیدن و عقب نشینی هستیم تا خودمون رو رسوندیم اونجا. سربازا هر چیزی که بهشون میدادی از فرط گرسنگی میخوردن. متاسفانه تو اون فصل هندوانه و خربوزه و اینجور چیزا بود، حتی پوست هندوانه، و آب که بهشون میدادی معذرت میخوام خیلی سریع حالشون به هم میخورد، برگردون میکردن و از حال میرفتن که توسط هلیکوپترهایی که از پایگاه دسفول اومده بود این سربازها که تعداد زیادی هم نبودن جمع‌آوری کردن و به دسفول انتقال دادن. بعدم اعلام کردن که آقا منطقه باید تخلیه بشه. از سمت ارتش اومدن که روستاها رو سریع تخلیه کنید. شوش هم تقریبا تخلیه شده بود و ما هم چاره ای نداشتیم جز این که بخوایم محل زندگی خودمون رو تخلیه کنیم و به مناطق امن بریم. پدر من کشاورز بود. متاسفانه همه اهالی منطقه رو ترک کردن، تمام کشاورزی ها همینجور موند دست نخورده و از بین رفت. ما هم به سمت یکی از شهرهای لرستان حرکت کردیم، اما پدر و برادر کوچکتر به خاطر به قول معروف حفاظت از خونه اونجا مونده بودن که چون برادری که از من بزرگتر بود قبل از حمله عراق، یعنی 1-2 روز جلوتر به خونه عمومون رفته بود در شهر شوش و وقتی شوش رو زیر توپ‌های خمسه عراق قرار میدن، مردم وحشت زده با پای پیاده دست بچه‌هاشون رو میگیرن و از جاده‌ای که از داخل شوش به سمت شهر دسفول میره همه فرار میکنن و عراق هم چون دید کاملی روی این جمعیت داشته و با همین توپ هایی که اون موقع معروف بود به خمسه خمسه میزد. و اون روز برادرم بنده خدا صحبت میکردن مسافتی رو بین 60 تا 70 کیلومتر به صورت دور زدن با پای پیاده همراه خیلی از اهالی میرن و نزدیکای شهر دسفول بعد از اون منطقه جا از راه ها و بیراه ها دوباره بر میگردن به سمت شهرک مسکونی که ما ترش نشسته بودیم، میاد پیش بابا که بعد ایشون هم میفرسته دنبال ما و فقط پدر میمونه و مدت‌های زیادی هم توی اونجا حالا کمک و راهنمایی ارتش در محل برای شناسایی اقدام میکنه.
ما سال 66 توی مهران، من سرباز که بودم قسمت مهندسی رزمی یا همون گروه تخریب، معمولا شبایی که مهتابی میشد ما میرفتیم برای ایجاد معبر یا برای میگذاری قسمت هایی که دشمن وارد منطقه مهران میشد. یک شبی ما دیگه با دوستان همه با همدیگه رفتیم، ما یه راننده ای داشتیم. این راننده ما بچه اصفهان بود، اسمش علی رضا بود، خدا رحمتش کنه، به شهادت رسید. ما رفتیم منطقه، قسمتی که یه شیاری بود برای ایجاد معبر برای ورود دشمن. ایشون راننده نیسانی بود که برای ما وسیله اینا می آورد و ما بچه های تخریب این مینا را، این سیمخاردارا را، این همه را برمیداشتیم میبردیم قسمتی که خط مقدم بود. ما یه دو سری مین برداشتیم و بردیم، برگشتیم که بقیه وسایل های ایجاد معبر را ببریم، مثل نفشی و سیمخاردار. و ما نزدیک ماشین که شدیم، خمپاره دشمن بغل ماشین خورد. این دوستمون بغل ماشین وایستاده بود که ما مثلا بیاییم پیش ماشین، و یکی از ترکش‌های این خمپاره گلوی این دوستمون رو درید، چرخید و رو به قبله به شهادت رسید.
بازسازی جبهه شوش در عملیات فتح المبین، ما سال 61 به وطن برگشتیم، به ولایت برگشتیم و یه مدتی گذشت، اما همیشه با خودم کلنجار میرفتم که باید خلاصه در رابطه با جنگ یک کاری انجام بدم. برای همین وقتی که از طرف سپاه منطقه به دبیرستان ما اومدن و دنبال نیروی داوطلب بودن، من بلا فاصله بدون هیچ تأخیری ثبت نام کردم و حدود تقریبا نیمه دوم بهمن سال 61 به جبهه اعزام شدم، بعد از دوره های آموزشی و چیزایی که در مناطق خاص دیدیم. ما رو به یک منطقه به اسم زلیجان در شهر بستان بردن. منطقه‌ای بود که خط دوم یا سوم منطقه عملیاتی بلفجر مقدماتی میشد و قبل از اینکه ما به جبهه برسیم، عملیاتی رو در منطقه با نیروی نفرات قبلی ما که رفته بودن انجام دادن تحت عنوان بلفجر مقدماتی در منطقه فکه و شیب نیسان. بعد از شب عملیات ما نیروی پدافند بودیم که بلا فاصله به سمت جبهه حرکت کردیم. بعد از طی 7-8 ساعت راه در میان رمل‌ها و ماسه‌هایی که واقعا حرکت در بین آنها سخت بود، به خط مقدمی رسیدیم که تازه بعد از عملیات برادران جهادگر خاکریز ایجاد کرده بودن. اون روز دقیقا یادم میاد که بعد ظهر نزدیک به غروب بود که ما به ستون یک حرکت کردیم. حالا به چه شکلی عراق متوجه شده بود از نظر دیدبانی یا هرچی، یک نوع عملیات به اسم آتش تهیه رو روی ما اجرا کرد، یعنی به شدت نزدیک به یک ساعت تمام ما رو زیر توپ و بمب خودش قرار داد. بعد از تمام شدن آتش تهیه که عراق بر ما اجرا کرده به قول خودشون یا تکی که علیه ما کرده بود، منطقه آروم شد. اذان صبح دوباره توسط فرمانده ها جمع‌آوری شدیم و به ستون یک به ما گفتن که از این منطقه که عبور کنیم وارد میدان مین میشید و نوار سفید رنگی کشیده شده به پهنای تقریبا 10 سانت و به طولی که از میدان مین عبور میکرد، همه باید به ستون یک و روی نوار را بروید. هیچ کس حق نداره از ستون خارج بشه یا چپ و راست حرکت کنه. اون روز ما حرکت کردیم و تونستیم تا قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه از میدان مین عبور کنیم و در سنگرهایی رو که در تپه ماهورها در میان رمل‌ها تدارک دیده بودند، ما اونجا خلاصه مستقر شدیم برای مرحله اول. و تا یکی دو روز حتی نمیدونستیم، چون جبهه یه طوری بود که همش تپه های رمل و ماسه‌ای بود و از اطرافمون بیخبر بودیم، حتی جهت دشمن رو هم به درستی تشخیص نمیدادیم، چون یک منطقه بسیار وسیع و جبهه عراق هم به شکل یک زاویه تقریبا قائمه یا یک دایره در دور تا دور ما کشیده شده بود. ما نزدیک 10-12 روز هم اونجا عنوان پدافند عملیات والفرج مقدماتی از منطقه حفاظت کردیم. شبها تا پاسی از نیمه شب یا به نوبت 2 یا 3 ساعت در سنگرهای دیدبانی نگهبانی می دادیم و مراقب عملیات های ایذایی دشمن یا تک دشمن بودیم تا بتونیم منطقه رو تثبیت کنیم.
من اون موقع کلاس اول ابتدایی بودم. اون موقع ما سال 61 در قرچک از توابع ورامین زندگی میکردیم. یادمه که امتحانای خردادمون بود و آخرین روز امتحاناتمون هم بود که امتحان نقاشی بود و از چند روز قبلم این عملیات بیت المقدس شروع شده بود. تو این ایام جنگ و عملیات هم خب توجه مردم به رادیو خیلی بیشتر بود. خلاصه این که از یکی دو روز قبل رادیو شروع کرده بود و گزارش عملیات بیت المقدس رو میداد لحظه به لحظه که حالا رزمنده ها کجا هستن، در چه حالی هستن، چقدر پیشروی کردن، عملیات به کجا داره میرسه، و این یه هیجانی برای همه مردم داشت. من رفتم امتحان نقاشی دادم. بعد دوستم خیلی اصرار کرد تو مدرسه که بیا بریم خونه ما. منم بهش گفتم که خب مامان من اجازه نمیده. گفت اب نداره، بریم خونتون، من از مامانت اجازت رو بگیرم که بریم. اومدیم با هم خونه و از مامان من اجازه گرفت. مامانم به شرطی اجازه داد که ما یه چیزی هلوش نیم ساعت تا یه ساعت برگردیم، که دوستم هم قبول کرد و ما با هم راه افتادیم. وقتی که رفتیم رسیدیم خونهشون، حالا ما خیلی زیاد ساعت بلد نبودیم هنوز اون موقع. وقتی رفتیم خونهشون یه خورده بازی کردیم و اینا، دیگه من دیدم کم کم اینا دارن سفره نهار میندازن. اینجا بود که متوجه شدم که خب حتما بیشتر از نیم ساعت
طرفای ظهره
آره وقت برده. گفتم بهش ببین موقع ناهار شده ها، من الان مامانم نگران میشه، دلشوره میگیره. گفت نه بیا ناهار بخوریم، بعد از ناهار من میبرمت. بعد از ناهار اومدیم بیرون که بیایم به سمت خونه و من خیلی ناراحت بودم. نزدیکای خونه که رسیدم، نزدیکای محلمون که رسیدم، دیدم مامانم با نگرانی خیلی زیاد و با استراب خیلی زیادی تو کوچه است. همین که رسیدم توی کوچه، من خیلی کوچولو و فرز و اینا بودم. یادمه که دویدم رفتم تو حموم و در رو از پشت بستم که نه خاله دستش به من برسه نه مامانم بتونه منو تنبیه بکنه. و جالبه که رادیوی ما توی آشپزخونه بود و با صدای خیلی بلند زیاد بود که مامانم صداشو بلند کرده بود که تو حیاط و کوچه منتظر منه بتونه از این طرف خبر جنگ رو هم داشته
اخبار
باشه،
اخبار دنبال کنه،
آره اخبار عملیاتو داشته باشه. من همونجور که تو همون بودم و داشتم گریه میکردم و میلرزیدم و ناراحت بودم و اینا که چی میشه چه اتفاق بر من میفته، رادیو اعلام کرد که خرمشهر آزاد شد. بعد از اینکه این خبر رو گفت من دیگه دیدم نه خبری نیست، کسی اصلا نمیاد تو، کسی تو آشپزخونه نمیاد. خیلی یواشکی و ریز در همو باز کردم، اومدم تو آشپزخونه پاورچین پاورچین کلم رو کشیدم تو اتاق، بعد تو حیاط اومدم دیدم که همه مردم محله و کوچه توی خیابون خوشحال همدیگر رو بغل کردن، گریه میکنن از خوشحالی، شیرینی پخش میکنن اینا، و اصلا کلن همشون منو فراموش کرده بودن. و خلاصه علاوه بر این که خرمشهر آزاد شد، منم آزاد شدم از این ماجرا.
زمان جنگ ایران با عراق، یک روز صبح من یه ماشین تو از مأمور بودم از سنندج به شهرستان سردشت، سردشت کردستان، بعد یک ماشین آیفا به من تو قسمت تدارکات بودم، یه ماشین آیفا به من داده بودن. آیفا اون موقع مال زمان مال آلمان شرقی بود، اون موقع آیفا رو به من داده بودن، آیفای تانکر بود. بعد انقدر تجهیزات کم بود، باتری و اینا نداشت. ما یه جایی سه سربالایی بیرون پادگانمون یه جایی سربالایی بود، اینجوری می‌ذاشتمش مثلا رو سربالایی که صبح میومدم یه دستگیره ترمز زیرش داشت، زیر تانکش داشت، می‌کشیدم پایین، این تا می‌خواد راه بیفته من دره رو وا کرده بودم، می‌پریدم بالا، ماشینو می‌ذاشتم دنده، کلاج می‌گرفتم، ماشین رو روشنش می‌کردم. یعنی تو با دور کم می‌پریدم بالا. اینو ما همینجوری مثلا یکی ماهی همینجوری روشنش میکردیم، میپریدیم در رو با میکردیم. یه روز آقا ما اومدیم سر صبح بود، گفتن آقا فلان پایگاه آب نداره، خیلی هم عجله فلان، ماشین پر شب قبلش پر آب کرده بودم، گوشته بودم هم سربالایی. بعد اومدم این ترمز زیر تانک رو کشیدم، درم وا گذاشتم که بپرم بالا. بعد ترمز رو کشیدم، در رو با کردم که بپرم بالا، ماشین یواش یواش داشت راه می افتاد، یه دفعه در بسته شد، در آیفا بسته شد. در آیفا بسته شد. آقا این ماشین هم حالا اینجوری راه افتاده داره میره، تو 30 متری 40 متریش دیوار پادگان بود، بغل دیوار یه جاده بود. من شانسی که آوردم، بعد آیین نگفتم، همینجوری ماشینی که داشت میرم من چسبیده بودم به بغلای این ماشینی که مثلا نگرش دارم نره پایین، همینجوری این یواشاش رو دور میگرفت دیگه. من اومده بودم یواشاش رو سیزم به آخر تانکه، بعد این سپرش رو گرفته بودم هی میکشیدم طرف خودم، هی میکشیدم طرف خودم که مثلا تانکه رو دور بردشون دیگه داشت میرفت. بعد تانکه رو رفت، بعد دم صدا خنده میاد. تقریبا 20 متریش پنجره بچه های تکتیر انداز بود، رزمنده ها توی شدن از پنجره رسیدن داشتن کش کش میکردن به من، من چسبیدم تو مایی آیفا هم را افتادم داشت میرم. دیگه شانسی که آوردن این 20 متر که رفت پایین یه جوری اینجوری سربالایی میشد، دوباره اینجوری رفت بالا سرپایینه بالایه، برگشت عقب وایسادم اونجا، نخورد به دیوار دیگه. بعد دیدم این بچه هم بالا قش قش داره به من میخندن، هر موقع ما رو میدونم میخندن به ما دیگه، چسبیدن تو پشت آیفا که آیفا نره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره دارم از زمان سربازی و شروع جنگ تحمیلی. ما را بردن داخل دفتر یک گورهانی به عنوان دفتردار، یعنی من در اصل زیر دست یه سرکار استواری که ایشون دفتردار اون گورهان بود، من را به عنوان سرباز منشی ایشون یا زیر دست ایشون نامه رو می بردم می آوردم. در ضمن مشخص کردن کسانی که باید برن خط مقدم و برگردن و یا نگهبانی بدن، شیفتاشون بر عهده من بود. یادم هست یه روز گفتن شیفت خط مقدم رو تعیین کن. خب هر روزی مثلا دو شب به دو شب عوض می شدیم، ما تعیین می کردیم می رفتن. یادم هست به یه آقایی بود، بچه تاکستان بود، یه سربازی بود، خیلی هم با هم رفیق بودیم. بهشون گفتیم که نوبت شما امشب بریم. گفت باشه دیگه، در عجله اینطوری هست من میرم. یه مقدار شور و حالش بیش از سربازهای دیگه بود، یعنی تحرکش بیشتر از بقیه بود. ایشون گویا وقتی میرد اونجا اصلا ساعت 3 بعد از ظهر بود یا 4 بعد از ظهر، خب هوام گرم بود اونجا، خوزستان کلا هواش گرم. ایشون رفته بود، ما توی گورهانمون، اسمش بود گورهان پل، یعنی پل میزدیم روی رودخانه که تانک و ماشینا بیان از روش رد بشن. ایشون رفته بود روی پل، حساب ایستاده بود که بپره داخل رودخانه، شعبه های از رودخانه کرخه، از کنار همون روستایی بود به نام مالکیه، از اونجا میگذشت. ایشون میخواسته بود آبتنی کند، رفته بود بالای پل وایستاده بود حساب پشتک بزند داخل رودخانه، غافل از اینکه اینجایی که ایشون میخواد پشتک بزنه عمقش کم هست. این بنده خدا پشتک میزنه و از کمر میاد به کف روتونه برخورد میکنه، به یه نوعی فلج شد، یعنی نخواهش قطع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره ای که میخوام تعریف کنم در زمان جنگ، ابتدای سال 66، هوا یکمی در هم پیچید، یه نرم بارونی زد و چون هوا گرد و غبار بود و بارون و نشستن خاک گرد و غبار روی آسفالت و یه ترمز، یه مانعی کوچیکی که جلوی ماشین اومد، یه ترمز زدیم، کلن تویوتا چپ کرد، یعنی چپ کردن به طوری که چرخای تویوتا هوا شد و اتاق زیر موند. بعد یه حدود مثلا 20 متر هم فکر کنم یا 15 الی 20 متر روی آسفالت کشیده شد و شیشه جلوی تویوتا شکست. ما شیشه رو با مش شکوندیم اومدیم بیرون. این گذشت حالا فکر کنم 6 یا 8 ماه دیگه. این سربازی که اینجا هیچ آسیبی ندید، حتی ما از دستمون سرمون یه ذره خون اومد، ولی این سرباز هیچ آسیبی ندید. 6 الی 8 ماه بعد ترخیص شد در منطقه دهبران عمومی. دهبران میره به سمت یه شهر اون موقع بود و سمت دره خوبیسه، حالا اون منطقه جنگ ترخیص شد، خدمتش تموم شده. بعد از ظهر بود، ساعت 5-6 بعد از ظهر، هرچی بهش گفتیم برو سر جاده با ماشین های نظامی تا اندیمشک برو دیگه، اونجا اندیمشک هم آزادی. گفت نه من دیگه آزادم، من میخوام دیگه هیچ کس نمیتونه من دستور بده. و خلاصه این چیزایی که سربازا مخصوصا روز آخر خدمت میگن، هرچی بهش گفتیم به شوخی و جدی نرفت، گفت نه امشب میخوام آزادم بمونم اینجا. بعد موند، این شب موند. ما واحد پشتیبانی بودیم. بعد دشمن هم که وقتی میزنه، چه با توپخونه یا سلاح سبک، خب خط یکه، وقتی با توپخونه که میزنن بیشتر خط یک و دو منظوره رو، واحد پشتیبانی خیلی کم. اون منطقه‌ای که مستقر بودیم واحد توپخونه حداقل شد 6 یا 8، بگم حداقل 6 ماه یا یک سال یک دونه توپ نیومده بود. دقیقاً همون شب به بنده خدا کارتش گرفته بود و آمادگی ترخیص شده بود تمام، یعنی خدمتش تموم شده بود. اون که به اصطلاح فردا صبح با اتوبوس بره، همون شب یه توپ سرگردان، شما حساب کنید 6 ماه 8 ماه چجوری بگم، شاید یک گوله هم نیومده بود، ولی دقیقاً همون شب گوله میاد، دقیقاً تو همون سنگر بخوره. حالا سنگرایی که تو یک منطقه نظامی اگر مجسم کنید ببینید و
به فاصله چند چند همیشه سنگر سربازه و پرسنل کادر و وزیر همه خلاصه کنار هم به فاصله چند چند سنگر بود. این گلوله دقیقاً میاد تو همون سنگر که این بنده خدا به اضافه 4 سرباز دیگه شهید شدن.
به نام خداوند جان و خرد، من در سال 1359 از دبیرستان فارغ التحصیل شدم. یکی از شهرهای شمال، شهر لنگرود، و مصادف شد با انقلاب فرهنگی و دانشگاه ها تعطیل شد. حالا به مدت 3 سال فکر کنم دانشگاه تعطیل شد. ما گفتیم که خب حالا که دیپلم رو گرفتیم بد نیست از این فرصت استفاده بکنیم. دانشگاه که تعطیله و امکان رفتن به دانشگاه برای ما وجود نداره، بهتره که ما بریم جنگ یا بریم سربازی. 2 سال رو تو سربازی حداقل این 2 سال رو ما به بتالت نگذرانده باشیم. و ما رفتیم برای کجا؟ برای سربازی. بعد افتادیم توی قسمت نیروی دریایی به عنوان در واقع چی میگن تفنگدار دریایی شروع به کار کردیم. به هر حال قرعه به نام ما افتاد که یه ماموریت 45 روزه بریم بلندشهر که رفتیم. و ماموریت اول که خیلی مشکل خاصی نبود، رفتیم و در واقع دفاع از خرمشهر که نه، خرمشهر در اشغال عراقی ها بود و ما این طرف کارون بودیم، اونا اون طرف کارون بودن و دیگه خط آتشایی داشتیم و به این شکل که با خودم RPG زن بودم اون موقع. اما دوره دوم که 45 روز دومی که رفتیم مصادف شد با همین اصطلاح سوم خرداد، آزادی خرمشهر، که اونجا فضای جالبی بود. جالب که چرچ کنم، بوی باروت و انفجار و خمپاره و نمیدونم این چیزا بود و ما نوبت ما شد که بریم، چون سنگر اصلی داشتیم، سنگر مادر داشتیم. بعد سنگر مادر می‌خواستیم بریم کجا؟ بریم تو سنگر کنار رودخونه، اونجا مستقر شیم و در واقع دفاع کنیم از مواضع خودمون. بعد به هر حال شروع شد یه آتش خیلی سهمگینی در واقع ما داشتیم و یکی از اون بچه‌هایی که با ما بود، ایشون اصلا پدر مادرش تو همون خرمشهر از دست داده بود، در خرمشهر بود، اون اومده بود سربازی بنده خدا. حالا یعنی مشکلاتی که تو زندگی داشت برای اومده بود سربازی، دلیلش نمیدونم چرا تو اون روز احوال. بعد وقتی که خط آتیش اونا شروع شد، ایرانی ها هم که دیگه آماده شده بودن برای حمله، برای گرفتن خرمشهر، این بنده خدا با هم داشتیم میرفتیم توی این، از گردنش زخمی شد، یعنی خمپاره‌ای که زدن ترکش خورد دقیقاً زیر گوش، یعنی اینجا گردنش اینجا ترکش خورد و زخمی شد. بعد هیچ امکانی هم نبود که شما بیا، باید من پزشک نبودم که، یا امکانات پزشکی در اختیار من نبود. به هر شب خیلی سختی بود که ما گفتیم هر جور شده باید اینو به حال بستم، اونجا رو زخمشو بستم و که، ولی خب داشت بیهوش میشد دیگه، اینقدر دیگه شدت کندیسیون. بعد دیگه اینو رو دوشمون گرفتیم، در واقع رفتیم به سمت آبادان، برای این مسیر رو رفتیم تا رسیدیم اونجا. بدن خودم پر خون بود، یعنی اینقدر کندیسی شدید بود با اینکه بسته بودم، ولی باز هر حال تونستیم اینو تا نزدیکی های اون مسیر که رفتیم، که دوستانی که مسئول در واقع الهلال احمر بودن و نمیدونم آمبولانس و این چیزا بود، و تحویل اون دادم و دیگه رفت، دیگه خبری ازش نداشتم. تا اینکه بعضی که خرمشهر فتح شد و آزادی خرمشهر، بعد اون که ما برگشتیم پادگان رو دیدیم که ایشون رو سر حال دیدم که البته خیلی چهرهش اون بقول معروف الگوریتم چهرهش خیلی به هم ریخته بود.
دشمن به اسارت نیروهای عراقی در آمده و بعد از طی مدت 3 روز که در شهرهای مختلف عراق ما را میگرداندن و در طول مسیر مردم در کنار خیابان با پرتاب سنگ و اشیای دیگر از ما استقبال میکردن و سربازها هم با قنداق اسلحه به سر و کله ما میزدن. بالاخره روز سوم ما وارد اردوگاه 12 تکرید که در تاریخ 28/1/67 با ورود 600 اسیر تأسیس شده بود وارد شد. این اردوگاه دومین اردوگاه مفقودین محسوب می شد و بزرگترین اردوگاه اسرای مفقودین بود که حدود 4000 اسیر در آن حضور داشت. یک روز سربازان عراقی آمدند و گفتند امروز تولد صدام هست و باید همه اسرا به رقص و پایکوبی مشغول شوند. اسرا هم به صورت تمسخر یک بند شعر سرودن و در آخر هم همه می گفتند تولد میمون مبارک. در بین اسرا یکی از رزمنده ها که از بچه های رفسنجان بود و حدود 19 سال سن داشت ساکت نشسته بود. ستوان عراقی آمد و گفت تو چرا ساکت نشستی و به رقص و پایکوبی مشغول نمیشوی؟ اسم این برادر حسن اصغری نژاد بود که بعدها در اردوگاه به حسن گالیله معروف شد. آن زمانی که این اتفاق افتاد زمستان بود و هوا بسیار سرد بود. فردا صبح هنگام گرفتن آمار حسن را آوردن و یک حوض در محوطه اردوگاه بود که آب آن هم کمی یخ زده بود. فرمانده اردوگاه که همان نقیب جمال خشم بود آمد و گفت یا باید شعر بخونی و به رقص و پایکوبی مشغول شوی یا اینکه الان تو را میندازم داخل حوض. حسن هم بدون هیچ ترسی بسم الله گفت و وارد آن حوض رفت. بعد از چند لحظه اون را آوردن بیرون و گفتن ما برحقیم و شما باطل، شما شروع کننده جنگ بودید. و حسن هم گفت یک زمان گالیله گفت خورشید نمیچرخد، زمین است که میچرخد. خیلی از مردمان آن زمان گالیله را تکفیر کردند و الان هم شما نمیدانید امام خمینی حق است و چه میگوید، در آینده متوجه میشوید. نگهبان ها همگی شروع کردند به تنبیه ایشان که چرا جواب فرمانده ما را دادید. آنقدر ایشان را زدن که تمام اسرا فکر کردن ایشان شهید شده و اون را به مدت چندین ماه در سلول انفرادی قرار دادن و بعد از مدتی ایشان دوباره به آسایشگاه در بین دیگر اسرا قرار گرفت. هر از گاهی که در اتفاقاتی در اردوگاه می افتاد و اسرا را شکنجه می کردن، اولین نفری که می زدن می گفتن حسن گالیله باید بیاید. تا اینکه یک روز یک افسر عراقی آمد و گفت حسن گالیله خمینی فوت کرده است. حسن هم یک آیه از قرآن سوره 49 سوره حجرات را خواند و فرمود هرگاه فاسقی برای شما خبری آورد در آن تحقیق کنید که شاید دروغ باشد. نگهبان فردا با یک روزنامه به نام الجمهوریه وارد آسایشگاه شد که خبر فوت امام تیتر این روزنامه بود و حسن را آورد بیرون تا توان داشتن حسن را زدند. بعدها که قدنامه قبول شد یک روز همان فرمانده اردوگاه نقیب جمال آمد حسن را صدا کرد و دستش را روی شانه حسن گذاشت و گفت هازا رجل، من اگر یک گردان مثل این حسن داشتم تمام ایران را می گرفتم. و این بود نتیجه مقاومت این برادر، علاوه بر این که عزیز بود نزد دشمن هم عزیز و بزرگ شد. اکنون این برادر طلبه هست و در قم زندگی می کند.
گردآوری شده و منتشر شده توسط گروه گفت‌وگو.